یک نفر از پشت سرم با صدای نه چندان آروم گفت یه دقیقه صبر کن. من شروع به دویدن کردم اما او به من رسید و بازویم رو گرفت. دوباره گفت خواهش میکنم صبر کن، من دیدم چه اتفاقی افتاد، میخوام به تو کمک کنم. در حالی که میلرزیدم پرسیدم تو کی هستی؟ گفت من وینستون جیمز هستم، بعدا توضیح میدم، حالا بهتره که از اینجا بریم. در صدا و رفتارش چیزی بود که به من آرامش میداد. بنابراین تصمیم گرفتم دنبال اون برم. ما خیابون رو طی کردیم و به یک فروشگاه محصولات چرمی رسیدیم. او با سر به مردی که پشت پیشخوان بود اشاره کرد و مرا به اتاق کوچک و نمناک در پشت مغازه هدایت کرد. در رو بست و پرده ها رو کشید. مرد حدود 60 سال داشت اما جوان تر به نظر می رسید. چشمانش برق می زد، پوست قهوه‌ای تیره و موهای مشکی داشت. به نظر می رسید یکی از اهالی محترم پرو باشه اما با لهجه امریکایی صحبت می کرد. یک بلوز آبی روشن و شلوار جین پوشیده بود. گفت برای مدتی اینجا در امان هستی، چرا تو رو تعقیب می کردن؟ پاسخ ندادم. پرسید به خاطر کتیبه اینجا هستی اینطور نیست؟ چطور فهمیدی؟ فکر می کنم اون مردی که همراه تو بود نیست به همین دلیل اینجا. بله اسمش دابسونه. چطور فهمیدی ما با هم هستیم؟ اتاق من در اون کوچه است. وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکردم دیدم که شما رو تعقیب میکنن. با ترس پرسیدم اونا دابسون رو با تیر زدن؟ گفت نمیدونم، نتونستم بفهمم. وقتی دیدم تو در حال فرار هستی از پله های پشت پایین اومدم تا جلوی تو رو بگیرم. فکر کردم شاید بتونم کمکت کنم. چرا؟ لحظه به من نگاه کرد مثل اینکه نمیدونست چطور پاسخ سوال منو بده. سپس با لحن گرمی گفت تو باور نمی کنی اما من کنار پنجره ایستاده بودم و درباره یه دوست قدیمی فکر می کردم. او دیگر زنده نیست، چون عقیده داشت که مردم باید از مطالب کتیبه آگاه باشن. وقتی متوجه اتفاقاتی که در کوچه رخ می داد شدم احساس کردم که باید به تو کمک کنم. حق با او بود، من باور نکردم اما احساس می کردم که او به راستی صادقانه رفتار میکنه. میخواستم سوال دیگه بپرسم که او بار دیگه شروع به صحبت کرد. ما میتونیم بعدا راجع به این مسئله صحبت کنیم، فکر میکنم بهتره به جای امتری بریم. گفتم دیستان یه دقیقه صبر کن، من فقط میخوام راهی برای بازگشت به ایالت متحد پیدا کنم. چطوری میتونم برگردم؟ پاسخ داد منو بی صدا کن، فکر میکنم بهتر باشه فکر رفتن به فرودگاه رو نکنیم. اگه اونا دنبال تو باشن حتما اونجا رو جستجو میکنن. دوستانی دارم که خارج از شهر زندگی میکنن. راههای زیادی برای خروج از این کشور وجود داره. وقتی آماده شدی به تو میگن کجا بریم. او در رو باز و به داخل مغازه نگاه کرد و سپس بیرون رفت و خیابان رو بررسی کرد. برگشت و به من اشاره کرد که دنبالش برم. ما به طرف پایین خیابون حرکت کردیم و با اشاره ویل به سوی یک جیپ آبی رنگ رفتیم. هنگامی که سوار شدیم من دیدم که صندلی عقب پر از بسته های غذا، چادر و کوله پشتیه. گویی برای سفری طولانی آماده شده بودن. بدون اینکه حرفی بزنیم به راه افتادیم. به صندلی تکیه دادم و سعی کردم افکارم رو جمع کنم. دلشوره داشتم. هیچ وقت این وضعیت رو پیش بینی نمی کردم. اگه من دستگیر می شدم و به یکی از زندان های پرو فرستاده و در جا کشته می شدم چی؟ باید وضعیت خودم رو مشخص می کردم. لباس نداشتم اما پول و یک کارت اعتباری همراهم بود و به دلایلی هم به ویل اعتماد داشتم. ناگهان ویل سوال کرد تو کی بود دابسون؟ چیکار کرده بودین که تعقیبتون می کردن؟ پاسخ دادم تا اونجا که من می دونم هیچ کاری. من دابسون رو توی هواپیما ملاقات کردم. او تاریخ شناسه و به اینجا اومده تا رسما در مورد کتیبه تحقیق کنه. او نماینده یک گروه از دانشمنداست. بیل با تعجب پرسید آیا مقامات دولتی میدونستن که او میاد؟ بله، او نامه به مقامات رسمی مربوط نوشته و تقاضای همکاری کرده بود. نمیتونم باور کنم که او میخواستن اونو دستگیر کنن. حتی یک نسخه از کتیبه را هم همراه نداشت. مگه نسخه های کتیبه رو داره؟ فقط بصیرت اول و دومه. نمیدونستم در امریکا هم نسخه های کتب وجود داره. اونها را از کجا آورده بود؟ در سفر قبلش به کشور پرو به او گفته بودن که کشیشی راجع به کتیبه اطلاعاتی داره. او نتونسته بود کش رو پیدا کنه، اما نسخه های کتیبه رو در پشت خونه اون پیدا کرده بود. بیل ناراحت شد. خوزه. پرسیدم کی؟ همون دوستم که راجع به اون صحبت کردم. همون که کشته شد. اون مصر بود تا اونجا که ممکنه افراد بیشتر را از کتیبه آگاه کنه. چه اتفاقی براش افتاد؟ به قتل رسید. نمیدونم توسط چه کسی. جسد او در جنگلی در چند مایلی خونش پیدا شد، اما فکر میکنم کار دشمنش بوده. دولت؟ افراد خاصی در دولت یا در کلیسا؟ کلیسا تا این حد هم پیش میره؟ شاید کلیسا به طور مخفیانه با کتیبه مبارزه میکنه. فقط تعداد کمی از کشیشا هستن که اونا اون رو پذیرفتن و در خفا از اون حمایت میکنن، اما باید خیلی مواظب باشن. خوزه سریع هم برای هر کسی راجع به کتیبه توضیح میداد. چند ماه پیش از مرگش به او اخطار کردم که بیشتر مواظب باشه، از ارائه مطالب کتیبه به هر کس که میبینه خودداری کنه، اما اون گفت کاری رو که باید بکنه انجام میده. پرسیدم کتیبه نخستین بار چه موقع کشف شد؟ نخستین بار 3 سال پیش بود که ترجمه شد، اما کسی نمیدونه که چه زمان کشف شده. فکر میکنیم که نسخه اصلی اون سالها در دست سرخپوستا بوده و بعد توسط خود کشف شد. او ترتیب ترجمه اونها رو داد. البته به محض اینکه کلیسا به مطالب کتیبه پیوست، تصمیم گرفت اونها رو به طور کامل نابود کنه. حالا ما فقط نسخه ها رو داریم. فکر میکنم اصل اون رو از بین بردن. از شهر خارج شده بودیم و بیل به طرف مشرق پیش میراند. ما از جاده دو طرفه و باریک واقع در منطقه آبیاری شده گذشتیم و از میان خانه های کوچک چوبی و متعدد و مرتعی بزرگ با حصارهای گران قیمت عبور کردیم. بیل پرسید تابسون در مورد بصیرت اول و دوم به تو چیزی گفته بود؟ گفتم اون راجع به بصیرت دوم توضیح داد و یکی دیگه از دوستان من درباره بصیرت اول برای من صحبت کرده. او گفت که چند وقت پیش با یک کشیش صحبت کرده، من فکر میکنم خورده بوده. تو این دو بصیرت رو درک کردی؟ فکر میکنم. آیا متوجه شدی که بقای اتفاقی اغلب معنای عمیق‌تری در بر دارن؟ گفتم فکر میکنم مثل این سفر که وقایع همزمان و یکی پس از دیگری رخ داده. این مسئله موقعی اتفاق میفته که تو برای نخستین بار از وجود انرژی آگاه و با اون مرتبط بشی. مرتبط بشم؟ این لبخند زد. این چیزیه که در بخش های بعدی کتیبه آمده. گفتم دلم میخواد درباره اون برام توضیح بدی. گفت بعدا راجع به اون صحبت میکنی و با اشاره سر گفت که میخواد به طرف جاده سنگی بره. در بود جلوتر یک خانه چوبی یه دور افتاده قرار داشت. بیل اتومبیل را به طرف بالا زیر درختی که در سمت راست ساختمون قرار داشت و اون رو متوقف کرد. گفت دوست من برای یک ملاک بزرگ صاحب بیشتر زمین های این منطقه کار میکنه. این خونه رو هم خودش ساخته. مرد بسیار قدرتمندیه و مخفیانه از کتیبه حمایت میکنه. تو اینجا در امان هستی. چراغ ایوان روشن شد و مردی کوتاه و چاق که به نظر از اهالی پرو بود با عجله بیرون اومد و در حالی که لبخند می‌زد با هیجان مطالبی رو به زبان اسپانیولی بیان کرد. وقتی به جیپ رسید از پنجره اتومبیل دوستانه به پشت بیل زد و با اشتیاق به من نگاه کرد. بیل از او خواست انگلیسی صحبت کنه و ما رو به هم معرفی کرد. بیل به اون مرد گفت او احتیاج به کمک داره. میخواد به ایالات متحده برگرده. ولی باید خیلی مواظب باشه. فکر میکنم بهتره پیش تو بمونه. مرد با دقت به بیل نگاه کرد و گفت میخوای دوباره به جستجوی بصیرت نهم بری؟ اینطور نیست؟ بیل در حالی که از چی پیاده میشد گفت بله. من هم در رو باز کردم، پیاده شدم و اتومبیل رو دور زدم. بیل و دوستش به طرف خونه رفتن. ما هم صحبت میکردن اما من نمیتونستم حرفاشون رو بشنوم. وقتی به اونا رسیدم مرد گفت من مقدمات کار رو فراهم میکنم. سپس دور شد. بیل به طرف من برگشت. پرسیدم منظورش از بصیرت نهم چی بود؟ قسمتی از کتیبه که پیدا نشده. هشت بصیرت در نسخه اصلی وجود داشته اما در این نسخه به بصیرت نهم هم اشاره شده. خیلی از مردم در جستجوی اون هستن. میدونی کجاست؟ به درستی نه. پس چطور میخواد پیداش کنیم؟ این لبخند زد. همونطور که خوزه نسخه اصلی هشت بصیرت رو پیدا کرد، همونطوری که تو به دو بصیرت رسیدی و با من برخورد کردی. اگر کسی بتونه به مقدار کافی انرژی تأمین کنه و با اون مرتبط بشه، رویدادهای همزمان به طور پیوسته اتفاق می‌افتن. گفتم به من بگو چطور این کار رو انجام بدم. این کدوم بصیرته؟ دید به من نگاه کرد، گویی میزان درک من رو اندازه می‌گیره. چگونه دیگه برقراری ارتباط فقط یک بصیرت نیست، بلکه همه بصیرت‌ها رو در بر می‌گیره. به خاطر بیاد در بصیرت دوم چگونه دانشمندان با بکارگیری روش علمی برای کشف معنای زندگی بشر در این سیاره فرستاده شدن، اما خیلی زود برنگشتن. خب سرانجام بقیه بصیرت‌ها پاسخ‌هایی رو که رسیده توضیح میدن، اما اونها فقط نتیجه علوم مدون در این زمینه نیستن. پاسخ‌هایی که من راجع به اونها صحبت میکنم مربوط به سوال‌هاییه که در زمینه‌های مختلف مطرح میشه. یافته‌های فیزیک، روانشناسی، عرفان و مذهب با هم جمع شدن و یک ترکیب جدید رو بر پایه ادراک رویدادهای همزمان به وجود آوردن. ما از معنی کامل این رویدادها و نحوه عمل اونها آگاه میشیم و با رسیدن به تمام بصیرت‌ها جهان‌بینی جدیدی رو به وجود میاریم. گفتم اونم میخواد راجع به همه بصیرت‌ها برام صحبت کنی. میتونی پیش از رفتن اونها رو برام من توضیح بدی؟ من متوجه شدم که این کار به این شکل بی‌فایده است. تو باید هر کدوم از اونها رو با روشی متفاوت به دست بیاری. چطور؟ این هم خود به خود اتفاق میفته. تنها توضیح من کافی نیست و فایده‌ای نداره. ممکنه تو اطلاعاتی راجع به هر بصیرت به دست بیاری، اما به خود اون بصیرت نرسی. تو باید در روند زندگی خودت با اونها برسی. بدون اینکه حرفی بزنیم به هم خیره شدیم. این لبخند زد. صحبت کردن با او به من احساس سرزندگی میداد. پرسیدم چرا حالا دنبال بصیرت نهم میگردی؟ الان زمان مناسبیه. من اینجا یک راهنما هستم. منطقه رو خوب میشناسم و به هشت بصیرت رسیدم. وقتی از پنجره به کوچه نگاه میکردم و در فکر خوده بودم، تصمیم گرفتم بار دیگه به شمال برم. بصیرت نهم اونجاست. میدونم من که روانتر نمیشم. در علاوه من پیشبینی کردم که اون رو پیدا میکنم و از مطالب اون آگاه میشم. من میدونم که این مهمترین بصیرت هاست. همه ی بصیرت ها رو به هم ربط میده و هدف زندگی رو به ما میشناسونه. ناگهان مکث کرد و با جدیت به من نگرید. من باید نیم ساعت زودتر حرکت میکردم، اما نگران بودم و احساس میکردم چیزی رو فراموش کردم. دوباره مکث کرد و این دقیقا زمانی بود که تو رو دیدم. برای مدتی طولانی به هم نگاه کردیم. پرسیدم فکر میکنی لازمه که با تو بیام؟ تو چی فکر میکنی؟ با تردید گفتم نمیدونم. احساس کردم گیج شدم. همه ماجراهای سفرم به پرو در ذهنم مجسم شد. شارلین دافسن و حالا ویل، یک کنجکاوی ساده باعث شده بود به اینجا بیام و حالا باید خودم رو پنهان کنم. یک غریبه فراری که حتی نمیدونه چه کسایی در تعقیبش هستن. عجیبتر اون که در این لحظه به جای وحشت و اضطراب احساس هیجان میکردم. من که باید سعی میکردم تمامی هوش و حواس خود را روی پیدا کردن راهی برای بازگشت به وطنم به کار گیرم، میخواستم با ویل برم و راهی رو برگزینم به طور یقین خطرناک تر بود. وقتی راههایی رو که پیش رو داشتم در نظر گرفتم، دیدم که در واقع هیچ چاره‌ای ندارم. بصیرت دوم هر گونه امکانی رو برای بازگشت به اشتغالات ذهنی گذاشتم از بین برده بود. اگه میخواستم آگاهی کسب کنم باید پیش میرفتم. بیل گفت تصمیم دارم شب رو اینجا بمونم. بنابراین تا فردا صبح وقت داری تصمیم بگیری. گفتم من تصمیم خودم رو گرفتم. با تو خواهم آمد. فصل 3، مسئله انرژی. صبح خیلی زود بیدار شدیم و به سمت مشرق به راه افتادیم. در طول راه تقریبا حرفی بین ما رد و بدل نشد. پیش از حرکت ویل گفته بود که با گذر از کوههای آن مستقیما به طرف محلی به نام سلوا میریم و که دامنه های پوشیده از جنگل و جلگه های وسیع داره، اما توضیح بیشتری نداده بود. من سوالهای زیادی راجع به گذشته ویل و مقصدمون پرسیده بودم، اما او مؤدبانه از پاسخ دادن به اونها امتناع کرده. میگفت که میخواد حواسش رو روی رانندگی متمرکز کنه. پس از اون من هم دیگه حرفی نزدم و در عوض مشغول تماشای مناظر اطراف و چشمانداز خیره کننده قله های آن شدم. نزدیک ظهر به آخرین قله مرتفع رسیدیم. توقف کردیم و بدون اینکه پیاده بشیم مشغول خوردن ساندویچ ها و تماشای دره وسیع و بایر مقابل شدیم. در آن سوی دره تپه های کوچکتر و پوشیده از گیاهان سرسبز و شاداب قرار داشتند. همانطور که غذا می‌خوردیم بیل گفت که ما شب را در هیسینته می‌گذرونیم، اقامتگاهی که در قرن 19 میلادی ساخته شده و در اون زمان متعلق به کلیسای کاتولیک اسپانیا بوده، اما در حال حاضر یکی از دوستانش مالک اونجاست و پاسخ مناسبی برای برگزاری ضد همایی های علمی و تجاری شده. با همین توضیحات مختصر بود که بار دیگه در سکوت و حرکت ادامه دادیم. ساعتی بعد به بیسینته رسیدیم و از یک در بزرگ سنگی آهنی داخل شدیم و از راه سنگی و باری به طرف قسمت شمال شرق ملک رفتیم. بار دیگه با کنجکاوی در مورد بیسینته و علت رفتنمون به اونجا از بیل سوال کردم، اما مثل دفعات گذشته سوالاتم را نادیده گرفت. فقط این بار با صراحت پیشنهاد کرد که تمام حواسم رو متوجه مناظر اطراف بکنم. زیبایی بیسینته به سرعت منو تحت تاثیر قرار داد. مراتع و باغ‌های رنگین میوه اطرافمون رو پوشونده بودند. علف‌ها از سبزی و طراوت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند و حتی زیر درختان عظیم بلوط که در سرتاسر مرتع به فاصله 100 فوت از هم قرار داشتند، توده انبوهی از آنها روی دیدند. جذابیتی شگفت‌انگیز در این درختان عظیم و جسته وجود داشت که قادر به درک علت اون نبودم. پس از حدود یک مایل جاده به طرف شرق پیچ می‌خورد و شیب ملایمی به طرف بالا پیدا می‌کرد. اقامتگاه مزبور روی یک تپه کوچک قرار داشت. ساختمانی عظیم بود که به سبک اسپانیولی و سنگ‌های خاکستری و الوار ساخته شده بود و شامل یک ایوان بزرگ مسقف بود به تمامی دیوار جنوبی را فرا گرفته و به نظر می رسید که حداقل دارای 50 اتاق است. درختان بلوط بسیار بزرگی که در اطراف رویده بودند محبتی حیات را مشخص می کردند. داخل حیات مملو از گیاهان عجیب و رنگارنگ و گذرگاه‌هایی بود که با گل‌ها و سرخ‌های بسیار زیبا آراسته شده بودند. عده‌ای در ایوان و عده‌ای دیگری در میان درختان با فراغت مشغول صحبت بودند. هنگامی که پیاده شدیم بیل لحظه درنگ کرد و به چشم‌انداز آنجا خیره شد. آن سوی خانه در سمت شرق زمین با شیب ملایمی به طرف پایین کشیده شده بود و به چمنزارها و سپس جنگل ختم می‌شد. در دور دست رشته دیگر از تپه‌های ارغوانی متمایل به آبی به چشم می‌خورد. بیل گفت فکر میکنم بهتر باشه برم و مطمئن بشم که اتاق خالی برای ما دارم. تو چرا وقتت رو صرف تماشای این حوالی نمی کنی؟ از اینجا خوشت خواهد اومد. گفتم جدی میگی؟ ضمن رفتن برگشت و به من نگاه کرد. حتما محبت تحقیق رو بررسی کن، موقع شام میبینم. معلوم بود که از تنها گذاشتن من منظوری داره، اما به این مسئله اهمیتی ندادم. خیلی سرحال بودم و حتی ذره ای نمی ترسیدم. ویل به من گفته بود با اینکه در اینجا اغلب راجع به کتیبه صحبت میشه، اما دولت کاری با این اقامتگاه نداره، چون محل اقامت جهانگردان و منبعی درآمد خوبی برای دولت. یک راه پرپیچ و خم که از میان انبوه درختان عظیم به سمت جنوب کشیده میشد توجه منو جلب کرد. از این رو به همون طرف رفتم. وقتی به درختان نزدیک شدم دیدم در انتهای مسیر یک سر آهنی کوچک قرار گرفته و با چند پله سنگی به سمت پایین به یک چمنزار با گلهای وحشی منتهی میشه. در دور دست درختان میوه گوناگون، نهری کوچک و زمین‌های جنگلی یه بیشتری به چشم می‌خورد. کنار در ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم و زیبایی اطراف را تحسین کردم. صدایی از پشت سر پرسید: واقعا زیباست اینطور نیست؟ فوراً برگشتم. خانمی که حدود 30 سال داشت با یک کوله پشتی پشت سرم ایستاده بود. گفتم: بله، تا به حال چنین جایی ندیدم. لحظه هر دو به محبته باز روبرومون و به باغچه های پلپلی که در اطراف ما قرار داشت و پوشیده از گیاهان استوایی بود خیره شدیم. سپس پرسیدم: شما میدونید محبته تحقیق کجاست؟ گفت: البته، من هم به همون سمت میرم، شما رو راهنمایی خواهم کرد. پس از معرف کردن خودمون از پله ها پایین رفتیم و از راه پر رفت آمدی به سمت جنوب راه افتادیم. اسم او سارا لارنر بود. موهای خاکستری و چشمانی آبی داشت و با وجود رفتار جدیش حالتی دخترانه داشت. مدتی بدون اینکه صحبت کنیم قدم زدیم. پرسید: این نخستین باریست که به اینجا آمدین؟ پاسخ دادم: بله، من در مورد اینجا اطلاعات زیادی ندارم. خب من حدود یه سال است که گاهگاهی به اینجا میام، پس میتونم اطلاعات مختصری راجع به اینجا در اختیارتون بذارم. حدود 20 سال پیش این مکان به عنوان یک پاتوق بین المللی تحقیقات علمی شناخته شد. سازمان های مطالعات علمی یه متعددی به ویژه زیست‌شناسان و فیزیکدان ها جلسه های خود را در اینجا برگزار کردن تا اینکه چند سال پیش لحظه مردد شد و من نگاه کرد. در مورد کتیبه که در اینجا کشف شده چیزی شنیدی؟ گفتم: بله، در مورد بصیرت اول و دوم چیزایی شنیدم. دلم میخواست بگم که چقدر این کتیبه مرا تحت تاثیر قرار داده، اما منصرف شدم، نمیدونستم باید به اون اعتماد کنم یا خیر. گفت: حد میزدم که علتش همین مسئله باشه. نظر میرسید که شما در جستجوی انرژی هستید. از کلی چوبی که روی نخ ساخته شده بود گذشتیم. پرسیدم: کدوم انرژی؟ ایستاد و به نرده‌های کنار کل تکیه داد. در مورد بصیرت سوم چیزی میدونی؟ هیچی. این بصیرت یک درک جدید از دنیای فیزیکیه. این بصیرت میگه که ما افراد بشر به وجود آنچه در گذشته نوعی از انرژی نامرئی بوده پی خواهیم برد. این اقامتگاه هم به محلی برای تشکیل جلسه های دانشمندانی که علاقه من به مطالعه و بحث و گفتگو راجع به این مسئله هستند تبدیل شده. پرسیدم: پس دانشمندان فکر میکنن که این انرژی واقعیت داره؟ برگشت تا از پل عبور کنه و گفت: فقط ایده ما برای متقاعد کردن اونا تلاش میکنیم. پس شما هم یه دانشمند هستید. من در یک کالج کوچک واقع در مین فیزیک تدریس میکنم. چرا بعضی از اونا با شما مخالف هستن؟ برای لحظه ساکت شد، گویی در حال فکر کردن بود و گفت: شما باید تاریخ علم رو درک کنید. سپس به من خیره شد، گویی میپرسید آیا میخوام بیشتر در این مورد بدونم، و من با اشاره سر از او خواستم ادامه بده. لحظه به بصیرت دوم فکر کنید. پس از شکست عقاید قرون وسطا ما در جهان غرب پی بردیم که در دنیای کاملا ناشناخته زندگی میکنیم و متوجه شدیم که برای فهمیدن ذات هستی باید واقعیت را از خرافات جدا کنیم. بدین ترتیب ما دانشمندان یک طرز تفکر جدید به نام ظن علمی رو فرض کردیم که در حقیقت برای هر اظهار نظری راجع به عملکردهای جهان هستی به دنبال شواهد قطعی است. پیش از باور کردن هر چیزی مدرکی قابل رویت و ملموس احتیاج داشتیم و هر طرز فکری که که از طرق فیزیکی قابل اثبات نبود به طور یقین مردود شناخته می شد. خدا می دونه که این نقطه نظر فقط برای شناسایی پدیده های مشهود طبیعت به ما کمک کرد. پدیده هایی مثل کوها، ستاره ها، سیاره ها و درختان، خلاصه اون که همه بتونن بدون چون و چرا اونو درک کنن. برای کشف نحوه عملکرد جهان هستی فعالیت سریع رو در جهت شناخت دنیای فیزیکی آغاز کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون که در طبیعت رخ میده تابع یک قانون طبیعیه و هر رخداد یک علت فیزیکی قابل درک داره. لبخند معنیداری زد و ادامه داد: میدونی در حال حاضر دانشمندان و سایرین در بسیاری از موارد مثل هم شدن. ما هم مثل دیگران تصمیم گرفتیم بر این دنیایی که در اون حضور داریم حکم فرمایی کنیم. نظر ما این بود که دنیا رو بشناسیم و اون رو به محیطی امن و قابل اداره تبدیل کنیم و دیدگاه زن هم باعث شد که تمامی توجه خود رو به مسائل مادی که امنیت ما رو تأمین می‌کرد معطوف نماییم. از پل گذشتیم و پس از عبور از راهی پرپیچ و خم به چمنزار و سپس به منطقه‌ای پوشیده از درختان متراکم رسیدیم. او ادامه داد: با این دیدگاه علم به طور اصولی عدم قطعیت و تردید رو از بین برد. به دنبال ارائه نظریه نیوتن که برای مدت‌ها تنها نظریه قابل اثبات در مورد راز هستی بود، به این نتیجه رسیدیم که جهان همانند یک ماشین پیچیده است که به طریقی از پیش تعیین شده عمل می‌کنه. بدین ترتیب وقایعی که به طور همزمان رخ می‌دادند و هیچ رابطه علت و معلولی با یکدیگر نداشتند رو وقایع اتفاقی نامیدیم. سپس دو گروه از تحقیق‌های انجام شده باعث شدند تا بار دیگر به راز جهان هستی پی ببریم. در مورد ایجاد تحولات فیزیکی مطالب زیادی طی دهه‌های اخیر نوشته شده، اما در واقع تغییرات از دو منبع عمده سرچشمه می‌گیرند: یافته‌های مکانیک کوانتوم و یافته‌های آلبرت اینشتین. ماده جامد از جمله خود ما در واقع یک فضای خالی به صورتی از انرژی در اون جریان داره و بر طبق مکانیک کوانتوم با مشاهده این صورت انرژی در کوچکترین سطح نتایج شگفت‌آوری به دست میاد. تجربه نشون میده وقتی ما اجزای کوچک این انرژی رو که ذرات بنیادی نام داره میشکنیم تا چگونگی عملکرد اونها رو بفهمیم، مشاهده ما از این امر باعث تغییر نتایج میشه. گویی این ذرات بنیادی تحت تاثیر خواسته های آزمایشگر قرار میگیرن. با توجه به قوانینی که ما در مورد جهان میدونیم، این مسئله حتی در مورد ذراتی که باید در مکانی حضور یابند که ورود به آن برایشان غیر ممکن است نیز صدق می کند. یعنی در مورد مسائلی از قبیل حضور همزمان در دو مکان متفاوت یا حرکت همزمان به جلو یا عقب. سخن خود رو قطع کرد تا دوباره به من نگاه کنه و ادامه داد: یه عبارت دیگر، خمینه اصلی و اساسی هستی نوع خالصی از انرژی که طبق خواسته و انتظار بشر و برخلاف الگوی قدیمی مکانیستیک جهان قادر به حرکته. وی انرژی طبق خواسته ما در جهان جریان یافته و سیستم های دیگر انرژی رو تحت تاثیر قرار میده و این به طور دقیق همون مطلبیه که بصیرت سوم ما رو به قبول اون دعوت میکنه. سر تکون داد و گفت: متاسفانه بسیاری از دانشمندان این نظریه رو جدی نمیگیرن. اونا ترجیح میدن مردد باقی بمونن و صبر کنن تا شاید ما بتونیم این نظریه رو ثابت کنیم. صدای ضعیفی از دور به گوش رسید: آهای سارا، ما اینجا. طرف راست ما 50 یارد جلوتر در میان درختان یک نفر رو دیدم که دست تکون میداد. سارا به من نگاه کرد. باید برم و چند دقیقه با اونا صحبت کنم. من ترجمه بصیرت سومو دارم. اگه مایل باشین میتونین تا من برگردم جایی بشینیم و قسمتی از اون رو بخونیم. گفتم حتماً.